سلام به شما. امروز قراره بریم سراغ یکی از اون منابعی که برامون فرستادید و راستش رو بخواید انگار مستقیم از یک فیلم علمی تخیلی بیرون اومده. منبع ما توضیحات یک محصول از فروشگاه عینک آنتیک هست در مورد عینک هوشمند متا ریبن دیسپلی. پس طبیعتاً نگاه ما از زاویه معرفی یک محصوله، اما خب ما می‌خوایم از این فرصت استفاده کنیم و یکم عمیق‌تر بشیم.
دقیقاً. یعنی نمی‌خوایم فقط یه لیست از ویژگی‌ها رو ردیف کنیم و تمام. می‌خوایم با هم بشکافیم که این گجت واقعاً چطور کار می‌کنه و مهمتر از اون چه تأثیری می‌تونه روی تعامل روزمره ما با دنیای اطراف و اطلاعات بذاره. سوال اصلی اینه، آیا این واقعاً قدم بعدی بعد از گوشی‌های هوشمنده یا فقط یه گجت جالب دیگه است؟
عالیه. پس بیاین شروع کنیم. اولین نکته‌ای که توی منبع خیلی روش تاکید شده اینه که این فقط یه عینک با دوربین نیست. کل سیستم از دو بخش تشکیل شده. خود عینک و یک دستبند به اسم متا نورال بند.
آها.
ایده اصلی اینه که شما بتونید دنیای دیجیتال رو با حرکات خیلی ظریف و کوچیک دستتون کنترل کنید. یعنی دیگه خبری از حرف زدن با دستیار صوتی توی خیابون یا ضربه زدن به دسته عینک نیست.
و این همون جاییه که مفهوم رابطه کاربری داره متحول میشه. دستبند نورال بند قلب این ماجراست. منبع توضیح میده که این دستبند از تکنولوژی الکترومیوگرافی یا EMG استفاده میکنه.
EMG، خب این یعنی چی دقیقاً؟
بذارید سادش کنم. هر بار که شما تصمیم میگیرید انگشتتون رو تکون بدید، مغزتون یه سیگنال الکتریکی خیلی ضعیف از طریق اعصاب به عضلات مچ دستتون میفرسته. این دستبند مثل یه شنونده فوق‌العاده حساسه که گوشش رو گذاشته روی مچ دست شما و به این نجواهای الکتریکی گوش میده.
عجب.
با تحلیل این سیگنال ها میفهمه که شما قصد انجام چه حرکتی رو داشتید.
یه لحظه صبر کن ببینم درست فهمیدم. یعنی قبل از این که من حتی انگشتم رو کامل تکون بدم، این دستبند قصد من رو میفهمه؟
تقریبا. در واقع همون لحظه‌ای که سیگنال به عضله میرسه.
ولی یه سوالی که برای من پیش میاد اینه که چقدر این سیستم دقیقه؟ مثلا اگه من آدمی باشم که موقع حرف زدن زیاد دستم رو تکون میدم، یا مثلا استرس دارم و انگشتام رو بی دلیل حرکت میدم چی؟ آیا این باعث نمیشه که عینک شروع کنه به فرستادن پیام‌های تصادفی برای رئیسم؟
سوال خیلی خوبیه و این بزرگترین چالش این تکنولوژیه. ببینید، دستبند قرار نیست ذهن شما رو بخونه یا هر حرکت کوچیکی رو به یک فرمان تبدیل کنه. شما باید یک سری ژست‌های حرکتی خاص و تعریف شده رو یاد بگیرید.
مثلا
یک ضربه سریع بین انگشت شست و اشاره برای تایید کردن، یا یک حرکت چرخشی موج برای اسکرول کردن. سیستم با استفاده از هوش مصنوعی یاد میگیره که الگوی سیگنال‌های الکتریکی این حرکات عمدی رو از حرکات غیر ارادی و تصادفی شما تشخیص بده.
آها، پس یه دوره یادگیری هم داره.
دقیقاً. و نکته مهمی که منبع بهش اشاره میکنه حفظ حریم خصوصیه. تمام پردازش‌ها روی خود دستگاه انجام میشه و فقط فرمان نهایی مثلا پخش موسیقی به عینک ارسال میشه.
خب این خیلی مهمه.
آره، یعنی داده‌های خام عضلات شما هیچ جا نمیره. خب این جنبه کنترلی ماجرا بود که واقعاً جذابه. حالا بریم سراغ چیزی که قرار کنترلش کنیم. نمایشگر.
اینجا جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه. منبع میگه یک نمایشگر تمام رنگی با وضوح 600 در 600 پیکسل داخل لنز سمت راست تعبیه شده. تصور کنید دارید راه میرید و جهت‌های نقشه پیام‌ها یا اطلاعات تماس کسی که زنگ زده درست جلوی چشمتون شناوره.
و مشخصات فنی که توی منبع اومده نشون میده که خیلی روی کاربردی بودن این نمایشگر کار شد. مثلا روشناییش بین 30 تا 5000 نیته.
5000 نیت؟
بله. برای اینکه درکی از این عدد داشته باشید، جدیدترین گوشی‌های پرچم‌دار بازار در حالت حداکثری حدود 2000 نیت روشنایی دارن.
عجب.
این یعنی نمایشگر این عینک حتی زیر نور مستقیم آفتاب هم باید کاملا خانا باشه. مشکلی که مثلا نسل‌های اولیه عینک‌های هوشمند مثل گوگل گلاس باش خیلی درگیر بودن.
ولی این من رو به فکر فرو میبره. داشتن یک لایه اطلاعات که همیشه جلوی چشم ماست چه حسی داره؟ آیا بعد از مدتی خسته کننده یا حواس پرت کن نمیشه؟ من خودم رو تصور میکنم که دارم با یکی صحبت میکنم و همزمان نوتیفیکیشن ایمیلم گوشه چشمم ظاهر میشه.
دقیقاً.
این تمرکز آدم رو به هم نمیزنه. انگار که هیچ وقت نمیتونی واقعاً آفلاین باشی.
این دقیقاً مرز باریک بین واقعیت افزوده و واقعیت مختل شده است. موفقیت این دستگاه به شدت به طراحی رابطه کاربریش بستگی داره. هدف این نیست که نمایشگر 24 ساعت روشن باشه و شما رو با اطلاعات بمباران کنه.
آها.
ایده اینه که اطلاعات فقط وقتی که بهشون نیاز دارید و به صورت خیلی مینیمال نمایش داده بشن. مثلا وقتی به یک تقاطعی می رسید، یک فلش کوچک جهت حرکت رو نشون بده و بعد محو بشه.
یا مثلا وقتی پیامی میاد، فقط اسم فرستنده رو نشون بده. دقیقاً. و شما با یک حرکت دست تصمیم میگیرید که میخواید کامل بخونیدش یا نه. این یک چالش طراحی بزرگه. چطور اطلاعات مفید رو بدون ایجاد حواس پرتی ارائه بدیم؟ و البته بخش سوم این پازل هوش مصنوعیه. منبع میگه شما میتونید از متا ای آی در مورد محیط اطرافتون سوال بپرسید. مثلا به یک ساختمون نگاه میکنید و میپرسید اینجا کجاست و اسم و اطلاعاتش روی نمایشگر ظاهر میشه. یا ازش میخواید که یک متن روی تابلو رو براتون ترجمه کنه.
اینجا یک مفهوم جالب به اسم تخلیه شناختی یا کاگنیتیو آفلودینگ مطرح میشه.
تخلیه شناختی؟
بله. یعنی شما دیگه نیازی ندارید بخشی از حافظه و توان پردازشی مغزتون رو صرف به خاطر سپردن یا جستجوی اطلاعات پایه‌ای کنید. این کار رو به هوش مصنوعی واگذار میکنید. این میتونه ظرفیت ذهنی شما رو برای کارهای خلاقانه‌تر یا تمرکز روی مکالمه‌ای که دارید آزاد کنه. البته خب اون روی سکه هم وجود داره.
این ما رو تنبلتر یا حتی به نوعی خنگتر نمی کنه اگه دیگه نیازی نباشه چیزی رو به خاطر بسپاریم یا خودمون دنبال جواب بگردیم. این چه تأثیری روی توانایی ذهنی ما در دراز مدت میذاره؟
این یک نگرانی معتبره، اما میشه از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. ماشین حساب ما رو در ریاضیات خنگ نکرد، فقط ابزار محاسبات ما رو تغییر داد.
خب درسته.
این هم یک ابزاره. به جای اینکه توانایی به خاطر سپردن رو از بین ببره، میتونه اون رو تقویت کنه یا در جهت‌های جدیدی به کار بگیره. مثلا منبع به یک قابلیت فوق‌العاده اشاره می‌کنه، نمایش زیرنویس لحظه‌ای برای مکالمات.
وای، این عالیه.
تصور کنید این برای یک فرد کم‌شنوا یا کسی که در یک کشور خارجی با زبان دیگه‌ای صحبت می‌کنه چقدر میتونه قدرتمند باشه. اینجا تکنولوژی داره یک محدودیت انسانی رو برطرف میکنه، نه اینکه یک توانایی رو از ما بگیره.
این دیدگاه جالبیه. خب این عینک فقط برای کار و اطلاعات نیست. منبع میگه میتونید تماس ویدیوی دو طرفه برقرار کنید، طوری که طرف مقابل دقیقاً چیزی که شما میبینید رو میبینه.
آها، یعنی پوینت آف ویو شما رو میبینه.
دقیقاً. کنترل موسیقی و پادکست هم با همون حرکات دست انجام میشه و حتی جلد آلبوم روی نمایشگر میاد. این یعنی یک پارچگی با اپلیکیشن های روزمره مثل اسپاتیفای، واتساپ و تقویم گوگل.
و این یک پارچه سازی کلید موفقیته. اگه قرار بود برای استفاده از این عینک کل اپلیکیشن هاتون رو عوض کنید، هیچ کس سراغش نمیرفت. اینکه با اکوسیستمی که شما همین الان هم در اون زندگی میکنید سازگاره، باعث میشه پذیرش اون خیلی راحت تر باشه. هدف نهایی اینه که گوشی شما تا جای ممکن توی جیبتون باقی بمونه.
بسیار خوب. بیاید یکمم به سخت افزاری که قراره روی صورت و دستمون بذاریم نگاه کنیم. مشخصات فنی گاهی خسته کننده است، ولی اینجا نکات جالبی توش هست. دوربینش 12 مگاپیکسلی اولترا وایده. نکته جالبش اینه که قبل از گرفتن عکس کادر رو داخل لنز میبینید.
آها، یعنی دیگه عکاسی شانسی نیست.
آره، دیگه لازم نیست حدس بزنید که عکستون چطوری میشه.
و باتری که برای یک دستگاه پوشیدنی حیاتیه، منبع میگه خود عینک تا 6 ساعت شارژ دهی داره.
6 ساعت؟ یکم کم نیست؟
شاید کم به نظر برسه، ولی کیس شارژش میتونه 4 بار کامل شارژش کنه که مجموعاً میشه 30 ساعت.
آها، پس با کیسش خوبه. دستبندم جداگانه تا 18 ساعت کار میکنه. سرعت شارژم خوبه، 50% در 20 دقیقه. یعنی توی یک استراحت کوتاه برای قهوه میتونید نصف روز شارژ بهش اضافه کنید. در مورد طراحی هم لنزهای ترانزیشنز که با تغییر نور محیط تیره و روشن میشن به صورت استاندارد روش هست. این یعنی هم عینک طبیه هم آفتابیه.
این خیلی کاربردیه.
وزنش هم مهمه. عینک حدود 69 گرم و دستبند 42 گرم. برای مقایسه یک عینک طبیه معمولی بین 20 تا 40 گرم وزن داره. پس کمی سنگین تره ولی نه اونقدر که اذیت کننده باشه.
درسته.
در برابر پاشش آب هم مقاومه.
اون استاندارد مقاومتش IPX4 برای عینک و IPX7 برای دستبنده.
خب این یعنی چی به زبان ساده؟
به زبان ساده IPX4 یعنی اگه زیر بارون قدم بزنید مشکلی پیش نمیاد، ولی نباید باهاش برید زیر دوش. IPX7 برای دستبند یعنی اگه تصادفاً توی سینک ظرفشویی بیفته و سری برش دارید چیزیش نمیشه.
که خیلی محتمله.
آره، این جزئیات نشون میده که برای استفاده واقعی و روزمره طراحی شده، نه فقط برای شرایط آزمایشگاهی. و یه نکته مهم دیگه هم پشتیبانی از لنزهای طبی در محدوده نمره منفی 4 تا مثبت 4 هست.
پس دایره کاربرانش رو خیلی وسیع‌تر میکنه.
کاملاً.
خب با همه این تفاسیر، این دستگاه برای چه کسی ساخته شده؟ آیا این محصولی برای عموم مردمه؟
منبع خیلی هوشمندانه به این سوال جواب میده. اونها بین مدل استاندارد ریبن متا و این مدل متا ریبن دیسپلی تفاوت قائل میشن. مدل استاندارد که نمایشگر و دستبند نورال رو نداره، برای کسانیه که میخوان یک ورود ساده به دنیای عینکهای هوشمند داشته باشن.
یعنی فقط دوربین و صدا.
دقیقاً. اما این مدل دیسپلی یک محصول کاملا متفاوته. این برای کاربران پیشگام یا ارلی اداپترز طراحی شده، کسانی که حاضرن با یک تکنولوژی جدید زندگی کنن، با باگ‌هاش کنار بیان و به شکل دادن آینده تعامل انسان و کامپیوتر کمک کنن.
پس برای همه نیست.
حداقل هنوز نه. این یک محصول برای بازار انبوه نیست.
یه نکته خیلی کاربردی هم توی منبع هست که اگه به خریدش فکر می‌کنید مهمه. شما نمیتونید این عینک رو آنلاین بخرید. فروشگاه عینک آنتیک تاکید کرده که فروش فقط حضوریه. چرا؟ چون باید عینک و دستبند دقیقاً روی صورت و دست شما تنظیم بشن.
و این صرفاً یک سیاست فروش نیست، یک ضرورت فنیه.
یعنی چی؟
همونطور که گفتیم، دستبند EMG برای خوندن درست سیگنال‌های عضلات باید تماس دقیقی با مچ دست داشته باشه. نمایشگر هم باید در زاویه دید کاملا درستی قرار بگیره تا تصویر واضح و بدون اعوجاج باشه. این تنظیمات دقیق چیزی نیست که کاربر بتونه به تنهایی در خانه انجام بده.
آها، پس برای همینه که فروش حضوریه.
بله، این محدودیت فروش در واقع تضمین کننده ی عملکرد صحیح دستگاهه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع داشته باشیم، با دستگاهی طرفیم که 3 تکنولوژی آینده نگرانه رو با هم ترکیب کرده. 1. نمایشدر واقعیت افزوده توی لنز عینک. 1. دستیار هوش مصنوعی که محیط رو درک میکنه. و 1. سیستم کنترل انقلابی که از روی سیگنال عضلات شما کار میکنه. همه اینها تلاشیه برای اینکه ما را از خیره شدن مداوم به صفحه نمایش گوشیامون نجات بده.
دقیقاً. و اگه بخوایم این رو در تصویر بزرگتر ببینیم، این فقط یک گجت نیست. این یک تناور برای پیدا کردن رابط کاربری بزرگ بعدی است. ما از کیبورد و ماوس به صفحه‌های لمسی رسیدیم و حالا شرکت‌ها دارن روی صدا، حرکات چشم و حالا سیگنال‌های عصبی کار می‌کنن تا تعامل ما با دنیای دیجیتال رو هرچه بیشتر طبیعی و نامرئی کنن.
درسته.
موفقیت یا شکست این دستگاه نه فقط به تکنولوژیش، بلکه به این بستگی داره که آیا میتونه کاربردهایی رو ارائه بده که واقعاً از بیرون آوردن گوشی از جیب راحت‌تر و بهتر باشن یا نه. منبعی که بررسی کردیم به خوبی توضیح داد که با این عینک چه کارهایی میتوان انجام داد. اما یک سوال جدیتر رو برای فکر کردن برای شما باقی میذاره. ما در مورد حواس‌پرتی و مفهوم آفلاین بودن صحبت کردیم. حالا این سوال رو در نظر بگیرید. وقتی این تکنولوژی فراگیر بشه و هر کسی بتونه یک لایه اطلاعات دیجیتال رو روی چهره شما ببینه.
مثلا پروفایل لینکدین یا دوستان مشترکتون.
دقیقاً. اون وقت مفهوم برخورد اول و تعاملات اجتماعی انسانی چطور تغییر میکنه؟ آیا ما به همون اندازه صبور و کنجکاو برای شناختن همدیگه باقی میمونیم یا اجازه میدیم که اون لایه اطلاعاتی قضاوت‌های ما رو شکل بده؟